ایرش دقیقی سوی ورستی خبری مجله لورستی رپورتون سر لجاوید نیمی سخواری.
با تشکر از شما سلام عرض می کنم و شام همه تان بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در این مجله خبری هم از روند صلح افغانستان در صدر گزارش ها خواهید شنید، همچنان از امضای سند استراتژیک میان افغانستان و بریتانیا گزارش داریم که قرار است امروز میان رئیس جمهور کرزی و صدر اعظم بریتانیا امضا شود. اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
سرخط خبرها انتظار می رود رهبران افغانستان و بریتانیا در لندن روی امضای یک پیمان استراتژیک دراز مدت صحبت کنند. اعتصاب غذایی صدها زندانی در قرقیزستان پایان یافته است و در سوریه 7 سرباز در یک کمین کشته شدند. تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به منظور دیدار با صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون امروز وارد لندن شد. انتظار می رود رهبران افغانستان و بریتانیا پس از ملاقات سند همکاری های دراز مدت استراتژیک را میان دو کشور امضا کنند. رئیس جمهور افغانستان قبل از سفر به لندن از ایتالیا و فرانسه بازدید کرد و در این جریان اسناد مشارکت استراتژیک را با مقامات این دو کشور هم به امضا رساند. بیشتر تا لحظات دیگر. قماندان امنیه ولایت بغلان به خبرنگاران گفته است که بیش از 50 تن از مخالفان مسلح امروز در ولسوالی بغلان مرکزی با روند صلح یکجا شدند و سلاح‌های دست داشته‌شان را به حکومت تسلیم کردند. با گفته جنرال اسدالله شیرزاد، با پیوستن این افراد به پروسه صلح، ناامنی‌ها در ولسوالی بغلان مرکزی پایان خواهند یافت. اعضای ولسی جرگه افغانستان به اکثریت آرا فیصله کردند که روند انتخاب معاون دوم این جرگه را تا دو هفته دیگر به تعویق اندازند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه امروز پس از آن این مسئله را برای رأی‌گیری گذاشت که انتخابات برای گزینش معاون دوم ولسی جرگه میان شاگل رضایی و احمد شاه رمضان دو تن از اعضای این جرگه بار دیگر بی‌نتیجه ماند.
متاسفانه در دور سوم انتخابات هم هیچ یکی از کاندیدای محترم پنجاب با علاوه یک تکمیل کرده نتانستند. برای دو هفته همین انتخابات چرا به تعویق بدی؟ موافق هستین دو هفته سایز مجلس تمیجا ختم میکنیم؟
در اجلاس امروز ولسی جرگه 200 تن از وکلا حضور داشتند. رادیو آزادی. مقامات قرقیزستان میگویند هزاران تن از زندانیان قرقیز اعتصاب غذایی خود را پایان دادند. 1200 زندانی در اعتراض به شرایط زندان لبهایشان را دوخته بودند. تورسونبیگ آخوند، یک مقام حکومت قرقیزستان در بخش حقوق بشر، به خبرنگاران گفت زندانیان بعد از آن اعتصابشان را پایان دادند که با آنها اطمینان داده شد که از این پس محافظان زندان در برابرشان از زیادروی کار نخواهند گرفت. زندانیان تقاضا داشتند که مسئول محبس شیشن بیزکوف استعفا بدهد و دروازه های سلول های زندان باز شوند، اما زندانیان میگویند که آنان این تقاضاها را نکردند. مقامات حکومت تصمیم گرفتند تا مسئول محبس استعفا ندهد و دروازه های سلول ها هم بسته باشند، اما ایشان در مورد تبدیل کردن دوشک ها و روی کش ها و بازدید بیشتر نزدیکان زندانیان، کاهش مدت توقیف و تسریع مسائل مربوط به محکمه این زندانیان توجه خواهند کرد. حدود 7000 زندانی از هفدهم ماه جاری میلادی دست به اعتصاب غذایی زده بودند. شورشیان سوریه میگویند 7 ایرانی را در اسارتشان دارند. مالک الکردی معاون گروه ناراضی موسوم به اردوی آزاد سوریه امروز گفت که این 7 ایرانی که 5 تنشان مربوط به سپاه پاسداران انقلاب هستند در شهر نارام حمص دستگیر شدند. الکردی در باره این که شورشیان در مورد این ایرانی ها چه پلان دارند جزئیات را نکرد. او در این مورد هم چیز نگفت که آیا این ایرانی ها در بدل رهایی جنگجویان دستگیر شده شورشیان مبادله خواهند شد یا نه. در خبر دیگر داریم که رسانه دولتی سوریه میگوید که 7 عسکر در یک کمین کشته شدند. حادثه زمان رخ داد که این عساکر در یک بس در نزدیک دمشق در حال سفر بودند. خبرگزاری دولتی صنعا میگوید که این حمله توسط یک گروه تروریست انجام شد. در یک خبر دیگر فعالان میگویند که نیروهای امنیتی 11 نفر را در نزدیک دمشق کشتند. بازم در خبر در مورد سوریه بشنوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز در مورد لایحه یک قطعنامه در رابطه با سوریه که توسط کشورهای غربی و عربی پیشنهاد شده است بحث کرد. در این قطعنامه از برنامه اتحادیه عرب که در آن برکناری رئیس جمهور سوریه بشار الاسد و تعیین یک حکومت انتقالی به منظور برگزاری انتخابات در این کشور تقاضا می شود حمایت صورت گرفته است. در این حال سفیر فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد جرارد آرود گفت ما با یک بحران بزرگ روبرو هستیم. من با الفاظ بازی نمی کنم. بیش از 5500 نفر کشته شدند. این کشور در آستانه جنگ داخلی قرار دارد. ما با جدیت به دنبال یک راه حل سیاسی هستیم. سفیر سوریه در سازمان ملل متحد بشار جعفری سازمان ملل متحد را متهم ساخت که می‌خواهد بدون مشوره با دمشق در مورد سرنوشت سوریه تصمیم بگیرد.
باز هم خوش آمدین. ساعت 6:36 به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. شورای عالی صلح افغانستان از انکشافهای تازه در زمینه گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان در قطر ابراز خرسندی کرده است. انتظار می‌رود رئیس جمهور کرزی در دیدار با صدراعظم بریتانیا سند همکاری‌های استراتژیک را با آن کشور امضا کند. ناظرین می‌گویند تلاش‌های اخیر دیپلماتیک راه‌ها برای صلح افغانستان را هموار ساخته است. وزارت دفاع افغانستان از تصمیم فرانسه برای سرگیری روند آموزش نیروهای افغان استقبال کرده. وزارت کار امور اجتماعی در نظر دارد تا تعداد از جوانان بیکار افغان را به هدف کاریابی به قطر بفرستد.
تا هنوز فرستاده نشدم و پلان فرستادنشان است.
قدرت‌های غربی روی مسوده یک قطعنامه علیه سوریه غور می‌کنند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان از انکشافهای تازه در زمینه گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان در قطر ابراز خرسندی کرده و آن را زمینه برای آشتی ملی در کشور میداند. بر اساس گزارش‌ها شماری از نماینده‌های طالبان به دوحه پایتخت قطر رسیدند تا در این گفتگوها با آمریکا سهم بگیرند. از سوی دیگر گفته می‌شود که دفتر سیاسی برای طالبان در قطر گشایش یافته، اما شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید صحبت‌ها برای ایجاد این دفتر هنوز هم در حالت ابتدایی قرار دارد. در این حال سفارت آمریکا در کابل با نشر اعلامیه گفته که طالبان باید پیش از ایجاد این دفتر یک سلسله شرایط را بپذیرند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان به این باور است که انکشافهای اخیر در خصوص گفتگوهای صلح با طالبان در قطر زمینه را برای آغاز مذاکرات صلح میان افغانها فراهم می‌سازد. برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که تعداد از نماینده‌های طالبان به دوحه رسیدند و دفتری برای طالبان در قطر گشایش یافته است. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این انکشاف‌ها زمینه را برای مقدمات گفتگوهای صلح آماده می‌سازند.
تنها وجود این دفتر به درد نمی‌خورد، مگر اینکه از این دفتر مثلا در اجرای مذاکرات بین الافغانی استفاده شود و پروسه صلح تقویه شود و شخصیت های مورد اطمینان رهبری طالبان جبه روند و کارهای مقدماتی تمام شود، مذاکرات بین الافغانی به اشتراک خالص افغانها شروع شود.
اما این پیشرفت ها نسبت به مسائلی که مقام های امریکایی با آن اشاره می کنند متفاوتند. ایالات متحده امریکا گفته است برای گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر هنوز هم کارهای باقی مانده که باید انجام شوند. سفارت آمریکا در کابل سه روز پیش با پخش اعلامیه گزارش‌های رسانه‌ها در خصوص پیشرفت‌های صلح را نادرست خوانده است. در این اعلامیه برخی از اظهارات مارک گراسمن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان نیز گنجانیده شده است. آقای گراسمن طی سفرش به کابل گفته است که پیش از ایجاد دفتر برای طالبان در قطر باید حکومت‌های افغانستان و قطر با هم گفتگو کنند و طالبان باید با پخش یک اعلامیه تروریسم بین‌المللی را محکوم کرده و از خشونت‌ها دست بکشند. هرچند در پایان سفر مارک گراسمن به کابل اعلان شد که قرار است یک هیئت از قطر به کابل بیاید، اما مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان میگوید تا هنوز ترکیب این هیئت و زمان دقیق سفران به کابل مشخص نشده است.
هنوز ترکیب هیئت معلوم نیست برای ما، اما یه اندازه ما آگاهی داریم که از طرف دولت قطر یک هیئت به کابل میرن و مقامات حکومت امکان دارن با شورای عالی اینا صحبت های داشته باشن و تمام معلومات که لازم است در مورد این دفتر، همون معلومات که در اول هم باید دولت قطر به حکومت افغانستان میداد.
صحبت ها در مورد شرایط امریکا برای ایجاد دفتر سیاسی طالبان در قطر در حال ابراز می شوند که بر اساس گزارش های برخی از رسانه های بین المللی تعداد از نماینده های طالبان به دو هر رسیدند. در این گزارش ها از ملا طیب آقا سکرتر سابق ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان، مولوی شهاب الدین سفیر سابق طالبان در عربستان سعودی و برخی افراد دیگر نام برده شدند، اما تا اکنون مقام های آمریکایی در مورد رسیدن این افراد به قطر تبصره ای نکردند.
از تازه ترین اظهارات مسئولین شورای عالی صلح افغانستان در مورد تلاش های صلح در کشور شنیدین. پس از آغاز مذاکرات در مورد گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر، پروسه صلح افغانستان شدت کسب کرده است. گفته می شود که مقامات آمریکایی با طالبان چندین بار مذاکره کردند و حکومت افغانستان همچنان می خواهد که در این گفتگوها سهم بگیرد. ناظران میگویند تلاش های اخیر دیپلماتیک راه ها را برای صلح در افغانستان هموار ساخته است، اما برای رسیدن به یک صلح پایدار و پایان جنگ در افغانستان موانع زیادی دیده می شود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
طالبان میگویند آنها با واشنگتن و حکومت افغانستان زمان روی میز مذاکره می نشینند که زندانیانشان از زندان گوانتانامو رها شوند. خبر گفتگوها وقتی برملا شد که ملا محمد عمر رهبر طالبان گفت به این شرط با واشنگتن به گفتگو می پردازد که برای آنها در قطر دفتر سیاسی افتتاح کند. ایالات متحده آمریکا که این مذاکرات را به طور پنهانی به پیش می‌برد، با در نظر داشت اساسیت حکومت افغانستان و مردم آن کشور، به احتیاط اعلام کرد که دفتری را برای طالبان در قطر افتتاح خواهد کرد. اما رئیس جمهور کرزی فوراً چنین برداشت نمود که حکومت افغانستان در این گفتگوها کنار زده شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان را به کابل و برخی از کشورهای منطقه فرستاد تا شک و تردیدها در این مورد را رفع و برای پروسه صلح حمایت مردم را جلب نماید. گفته می شود که سفر مارک گروسمن به کابل موفقیت آمیز بود. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان که به خاطر اساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرد گفت در مورد گشایش دفتر سیاسی به طالبان میان حکومت افغانستان، امریکاییان، طالبان و مقامات قطر اختلافات وجود دارند، اما ممکن است که این مذاکرات آغاز شوند. احمد رشید نویسنده پاکستانی به این باور است که مارک گروسمن در سفرش یک سلسله مشکلاتی را در منطقه حل کرد، اما در مورد آغاز مذاکرات به احتیاط اظهار نظر کرده است. احمد رشید گفت فکر میکنم که ما در این مورد برا افتاده ایم. در جریان سفر امریکایی ها به کابل بیشتر مخالفت ها و تضاد ها حل شدند، اما مسئله اصلی یعنی رهایی زندانیان طالب در جایش باقی مانده و هنوز حل نشده است. با گفته احمد رشید در زندان گوانتانامو زندانیان جنگ بر ضد تروریسم نگهداری می شوند و برای رهایی آنها نیاز است تا 30 روز قبل پیشنهاد به کنگره آمریکا ارائه شود، که در مورد زندانیان طالبان تا کنون چنین کار صورت نگرفته است. این موضوع که آیا طالبان قبل از رهایی زندانیانشان به مذاکره حاضرند و یا نه سوال است که تا کنون پاسخ آن مشخص نیست. علاوه بر آن، طالبان باید بیانیه صادر کنند و گفتگو با حکومت افغانستان را بپذیرند و ایالات متحده آمریکا و قطر هم باید جزئیات افتتاح دفتر طالبان را واضح و روشن سازند. احمد رشید اضافه کرد زیاد مسائلی هستند که باید حل شوند و فکر می کنم که این مسائل در حال حل شدن است. گفته می شود که نماینده های طالبان قبلا به قطر رفتند. احمد رشید و عضو شورای عالی صلح افغانستان اردو به این باورند که حضور نماینده های طالبان در قطر به این مفهوم نیست که طالبان با آغاز مذاکرات راضی اند. اخیرا نماینده های طالبان به قطر در رفت و آمد می باشند. با گفته ای عضو شورای عالی صلح افغانستان، اعضای هیئت طالبان مانند طیب آقا، محمد عباس استانیگزی و شهاب الدین دلاور از 3 تا 4 ماه قبل به این سو در قطر بسر می برند و چنین نیست که آنها امروز و یا دیروز به آنجا سفر کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در خبرها هم شنیدین که قرار است رئیس جمهور کرزی و صدر اعظم بریتانیا در ملاقات امروزشان موافقتنامه مشارکت استراتژیک را امضا کنند. در این سند روی چگونگی روابط هر دو کشور بعد از خروج نیروهای بریتانیایی در سال 2014 میلادی تمرکز شده است. حامد کرزی قرار بود بعد از کنفرانس بن در مورد آینده افغانستان مستقیما به بریتانیا برود، اما سفر وی به خاطر حمله انتحاری در روز عاشورا که در آن تعداد از مردم کشته شدند سفرش را لغو دوباره به افغانستان بازگشت. قرار است حامد کرزی و دیوید کامرون امروز روی وضعیت امنیتی افغانستان، اصلاحات سیاسی و آنچی با سایر کشورها بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان کمک کرده می تواند بحث و مذاکره کنند. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی امروز در لندن با صدراعظم بریتانیا دیوید کامرون موافقت استراتژیک را بین دو کشور امضا خواهد کرد که در آن خطوط همکاری بین افغانستان و بریتانیا از سال 2014 به بعد تعیین خواهد شد. رئیس جمهور کرزی قرار بود بعد از کنفرانس بن ماه گذشته به لندن سفر نماید، اما به خاطر حملات انتحاری دی ماه محرم که ده ها نفر در کابل در آن کشته شدند، سفر خود را لغو کرده و به وطن برگشت. رهبران افغانستان و بریتانیا قرار است در مورد وضعیت امنیتی، اصلاحات سیاسی و اینکه جامعه جهانی بعد از سال 2014 چه نوع کمک‌ها را به افغانستان فراهم ساخته می‌تواند صحبت می‌کنند. مقامات رسمی بریتانیا گفتند موافقت نوی را که رئیس جمهور کرزی با صدراعظم بریتانیا کامرون امضا می‌کند، تمدید پیمان سال 2005 می‌باشد که راه‌های همکاری را در ساحات سیاسی، امنیتی، حکومتداری، حاکمیت قانون، رشد اقتصادی و اجتماعی و ارتباطات فرهنگی بین دو کشور مد نظر دارد. حکومت بریتانیا تصمیم گرفته است که تا ختم سال جاری 500 سرباز این کشور را از افغانستان خارج می‌کند و تعداد سربازان خود را در افغانستان به 9000 کاهش می‌دهد. اما کدام تقسیم اوقات برای خروج سربازان بیشتر این کشور از افغانستان تا حال تعیین نشده است.
شنیدین که قرار است رئیس جمهور کرزی و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در ملاقات امروزشان موافقتنامه استراتژیک را امضا کنند. البته تازه ترین ها در امی مورد را در برنامه های فردا صبح از رادیو آزادی فراموش نکنین.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان از تصمیم فرانسه برای اثرگیری روند آموزشی نیروهای افغان توسط مربیهای آن کشور استقبال کرده است. رئیس جمهور فرانسه به روز جمعه در دیدار با حامد کرزی در پاریس اعلان کرد که برنامه آموزشی نیروهای افغان را از سر می‌گیرد. پس از آن که 4 سرباز فرانسوی در یک هفته پیش از سوی یک عسکر افغان در ولایت کاپیسا کشته شدند، حکومت فرانسه ماموریت آموزش نیروهای افغان را به حالت تعلیق قرار داد. جاوید حسنزاده در کابل از عکس‌العمل مقامات افغان از تصمیم جدید فرانسه گزارش می‌دهد.
با آنکه وزارت دفاع ملی افغانستان از آغاز روند آموزش نیروهای افغان از سوی مربیان فرانسوی استقبال کرده، اما تاکید می‌کند که برای افغانی ساختن روند آموزش نیروهای افغان تلاش‌های را آغاز کرده است. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بروز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای افغان تا سال 2014 نه تنها با کمک فرانسه بلکه به همکاری سایر کشورها در بخش آموزش نیروهای افغان نیاز دارد، اما وی میگوید تا سال 2014 روند آموزش نیروهای افغان را به طور مکمل افغانی می‌سازند.
که کوشش ما دایی است که تماماً پروسه تعلیم و تربیه افغانی شود. در حال نزدیک به 75% تعلیم و تربیه از طرف سازان افغانی به پیش برده می شود و 20-25% که ممالک خارجی به ما کمک میکنه. کوشش ما دایی است که هم تا 95-100% برسه. تا 2014 تماماً پروسه افغانی می شود.
آقای وزیری گفت امکان دارد بعد از سال 2014 میلادی نیروهای بین المللی در افغانستان در بخش آموزش نیروهای افغان سهم محدود داشته باشند. وای با اشاره به آموزش نیروهای هوایی در افغانستان گفت که در این بخش بعد از سال 2014 به همکاری نیروهای بین المللی نیاز بیشتر دارند. در این حال برخی از کارشناسان در بخش نظامی در افغانستان بدین باورند که در بعضی از بخش‌ها در حال حاضر امکان دارد تا روند آموزش نیروهای افغان توسط افغان‌ها به پیش برده شود، اما گفته می‌شود در بخش قوای هوایی و استفاده از تکنولوژی جدید هنوز هم نیروهای افغان به کمک کشورهای همکار با افغانستان نیاز دارند. دگر جنرال عبدالهادی خالد معین پیشین وزارت امور داخله افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی گفت
در بخش های پیاده، در بخش های کمی آلا فعال است، امکان داره که وزارت دفاع بتانه که پروگرام های تعلیمی تربیتی خودشان پیش ببرم، ولی در بخش های که مدافع هوایی و قوای هوایی و انجینری بسیار فعال و گریدار هستن، این بخش ها اگر اردو از شنوفش بخواهد تکمیل شود، اردوی ما تا طویل المدت نیاز به مربیون و معلمین و حمایه ظرفیت سازی قوای خارجی و دولت‌های متحد دارم.
برنامه آموزش نیروهای افغان یکی از مسائل اساسی است که کارشناسان امور نظامی و امنیتی روی عمل شدن درستان تاکید می‌کنند، در حالی که با صدها مربی خارجی در افغانستان از چند سال بدین سو سرگرم آموزش نیروهای افغانند، اما انتقادهای وجود دارند که هنوز هم مشکلات زیادی در شیوه برخورد نیروهای افغان با غیر نظامیان و فعالیت‌های نظامی آنان موجودند.
ساعت 6:50 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزارت کار امور اجتماعی افغانستان در نظر دارد تا تعداد از جوانان بیکار را به هدف کاریابی به قطر بفرستد. خیر محمد نیرو، سرپرست معینیت کاری این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنوز هم مشکل بیکاری در کشور وجود دارد و به منظور رفع این معضله برنامه های را روی دست گرفتند. گفته می شود که شمار از جوانان افغان به خاطر مشکل بیکاری در کشور به شدت نگرانی دارند. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
در حالی که انتقادهای شدید از آنچه عدم رسیدگی حکومت افغانستان به مشکل بیکاری در کشور خوانده می شود، وزارت کار امور اجتماعی در نظر دارد تا شمار از جوانان افغان را به هدف کاریابی به قطر بفرستد. خیر محمد نیرو، سرپرست معین کاری این وزارت، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی این مسئله را تایید کرد، اما نگفت چی تعداد از افراد بیکار چی وقت و چگونه به قطر اعزام خواهند شد.
تا هنوز فرستاده نشدم و پلان فرستادنش هست. خب اینجا مسائل قسمتی که متعلق به ماست یا در صلاحیت های خود وزارت است یا از طریق دولت ما میتونه شده که کارا شوه، او بخشایش ما هیچ مشکل نداریم انجام دادیم، اما بخشی که مربوط میشه به کشور خود قطر و کمپانیای استخدام کننده اونجا، او از ایتی کنترل ما خارج است.
در حالی که حکومت افغانستان میپذیرد که مشکل بیکاری در کشور همچنان وجود دارد، اما وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که آنان اقدامات را به منظور کاهش سطح بیکاری در کشور روی دست گرفتند، که به گفته آنان میتوان از ایجاد مراکز فنی و مسلکی به خاطر بلند بردن ظرفیت ها نام برد. اما شمار از جوانان افغان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که بیکاری در کشور افزایش یافته و به گفته آنان تلاش های حکومت به هدف کاهش بیکاری در کشور موثر تمام نشده است.
امکان داره در افغانستان 100% 80% بیکاری باشه، به خاطر اینکه جوانان از هر کشوری که از خاطر که سر مرز میان بیکار میشن، این طرف بازم میان بازم بیکاری کاز از طرف مو میشه که هر کاری از دستشون بیاد میتونن انجام بدن، مثلا دزدی کنن، هر کاری که بخوان.
بیکاری خب سطح خاطر رسیده بالا و عامل عمده بیکاری حتما فقر، گفتم میتونم چون بیسوادی حتما به مواد مخدر و پیوستن به صف مخالفین.
به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی، اکنون به تعداد 8 میلیون تن در کشور مصروف کار و 3 میلیون تن دیگر بیکارند. سالانه ده‌ها جوان افغان از مؤسسات تعلیمی فارغ می‌شوند، اما قادر به دریافت وظیفه نمی‌شوند. گفته می‌شود این مسئله سبب می‌شود که برخی از جوانان پس از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌هایشان به هدف دریافت کار به صفوف مخالفان مسلح دولت یکجا شوند یا به کشورهای همسایه جهت پیدا کردن کار از طریق غیرقانونی بروند.
شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان حکومت را به عدم دفاع از حقوق مهاجرین افغان در پاکستان و ایران متهم می کنند. این در حال است که یک راننده افغان به خاطر نپرداختن 20 روپیه به عنوان رشوت به یک سرباز پاکستانی به روز جمعه از سوی این عسکر به ضرب گلوله به قتل رسید. پیش از این شمار از افغان ها در ایران و پاکستان نیز مورد اذیت و آزار قرار گرفته و حتی اعدام شدند. جاوید حسنزاده در کابل این موضوع را دنبال کرده.
با آنکه تا هنوز وزارت خارجه افغانستان در مورد کشته شدن راننده افغان توسط یک پلیس پاکستانی عکس العمل نشان نداده، اما وزارت عزت کنندگان و مهاجرین میگوید کوشش میکند تا در مورد چگونگی وقوع این رویداد معلومات حاصل کند. اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجرین و عزت کنندگان افغانستان، به روزشان به در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان این قضیه را به طور جدی پیگیری می کنند.
نمایندگی های وزارت امور و مهاجرین در پاکستان وارد اقدام شدند و از نزدیک با بخش پلیسی که نمو ایالت می باشد وارد گفتگو شدند و قضیه تحت بررسی قرار دارد. همچنان جلاد ماب وزیر امور و مهاجرین در یک سفر کاری به سر می برند، تای تماس تلفنی با نماینده وزارت امور و مهاجرین در پشاور هدایت دادند که ایر از طریق سفارت کبری جمهوری اسلامی افغانستان باید در پاکستان پیگیری بکنند.
این راننده افغان به روز جمعه یک سرباز پاکستانی با ضرب گلوله کشته شد. این حادثه پس از آن به وقوع پیوست که سرباز پاکستانی از این راننده افغان تقاضا کرد تا 100 روپیه پاکستانی رشوه بدهد، اما زمانی که راننده افغان به این سرباز 80 روپیه پرداخت و از دادن 20 روپیه دیگر به وای خودداری کرد، هدف حمله مسلحانه سرباز پاکستانی قرار گرفته و کشته شد. با دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه افغانستان در تماس شدیم تا در مورد کشته شدن این افغان در خاک پاکستان عکس العمل وزارت خارجه افغانستان را داشته باشیم. اما پس از 6 ساعت انتظار باز هم مقام های این وزارت حاضر به صحبت در این مورد با ما نشدند. بار اول نیست که این گونه برخورد با افغان ها در خاک پاکستان صورت می گیرد، بلکه قبل از این نیز افغان ها در ایران و پاکستان به انواع مختلف مورد شکنجه قرار گرفته و بعدها افغان در ایران اعدام شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید نزدیک به 4000 افغان در زندان های ایران به سر می برند. از سوی دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان بر خاموشی حکومت در برابر این گونه قضایا در ایران و پاکستان انتقاد می کنند. برخی از وکیلان خاموشی حکومت را در این بخش ناشی از ضعف و ناتوانی حکومت افغانستان در جهت دفاع از حقوق اتباعش در ایران و پاکستان می دانند. رحیمه جامع نماینده مردم هرات در ولسی جرگه با اشاره به کشته شدن راننده افغان در پاکستان می گوید حکومت افغانستان نباید در برابر این چنین حوادث سکوت اختیار کند.
دواریم که دولت ما در ایست بسیار جدی عمل کنه تا نگه نتنم اینو دستم چون عمال بسنم. این حیث یک دولت از یک شهروند حق از حق از دادخواهی کنه و میتونه در مقابل دولت پاکستان عسکر از پیدا کنه و از طاعت بالمقابل انجام بده.
آریانیون یکی دیگر از نمایندگان ولسی جرگه میگوید هرگاه ایران و پاکستان به فشارهایشان بالای افغانها ادامه بدهد این مسئله نه تنها سبب تیرگی روابط میان حکومت ها میگردد بلکه سبب میگردد تا نفرت مردم افغانستان نیز در برابر این کشورها افزایش یابد. ایران و پاکستان دو کشور در منطقه است که شمار زیادی از افغان ها به حیث مهاجر در این کشورها زندگی دارند. با اساس ارقام ارائه شده در حال حاضر حدود 5 میلیون مهاجر افغان در این دو کشور زندگی میکنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
قدرت‌های غرب روی مسوده یک قطعنامه در مورد سوریه غور می‌کنند، اما سفیر سوریه در سازمان ملل همین سازمان را متهم کرده که بدون آنکه دمشق را در جریان بگذارد روی سرنوشت آن کشور تصمیم می‌گیرد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
شورای امنیت ملل متحد روی مسوده یک قطعنامه مشترک اتحادیه عرب و اروپا در مورد سوریه بحث کرده است. این مسوده خواهان حمایت از پلان اتحادیه عرب شده است که بر اساس آن رئیس جمهور بشار الاسد از قدرت کنار رفته و راه را برای ایجاد یک حکومت انتقالی قبل از تدبیر انتخابات هموار می کند. ویتالی چرکین سفیر روسیه در ملل متحد گفت بخشهایی از این قطعنامه غیر قابل قبول است ولی روسیه می خواهد در آن دخیل باشد. چرکین مشخصاً گفت قبل از آن که مذاکرات بین رژیم اسد و اپوزیسیون سوریه آغاز گردد هیچ فیصله را بر حکومت اسد نمی توان تحمیل کرد. این بیانات چرکین اشاره بود به همین پلان اتحادیه عرب مبنی بر کنار روی اسد و ایجاد حکومت جدید متحد در سوریه. سفیر فرانسه در ملل متحد در مورد این پلان اتحادیه عرب درباره سوریه چنین گفت. وی میگوید ما با بحران بزرگ مواجه هستیم. من نمیخواهم در اینجا لفاظی کنم. بیش از 5500 نفر کشته شده اند. سوریه در جنگ داخلی فرو میرود و ما مایوسانه خواهان دریافت راه حل هستیم. بدبختانه یا خوشبختانه بگویم بدیل دیگری وجود ندارد. اتحادیه عرب پلان را طرح کرده است و عکس العمل ما حمایت از این پلان است. ولی باز هم چیز دیگری وجود ندارد. برتانیا و فرانسه گفتند امیدوارند هفته آینده بعد از آن که رئیس اتحادیه عرب نبیل العربی و صدر اعظم قطر معلوماتشان را در مورد این پلان ارائه کنند روی این پلان رای گیری گردد. سفیر سوریه در ملل متحد بشار جعفری این سازمان را متهم کرد بدون آن که دمشق را در جریان بگذارد روی سرنوشت آن کشور تصمیم میگیرد. وی میگوید مهم این است که این آقایان بدون آن که با ما مشوره کنند و بدون آن که نگرانی هایشان را با ما در میان بگذارند در مورد کشور من صحبت میکنند. آنها فکر میکنند سوریه در اینجا نماینده ندارد و فکر میکنند ما هنوز هم تحت هژمونی یا تسلط آنها قرار داریم و با ما طوری برخورد میکنند که گویا از مستعمره های سابق آنها هستیم و هرچی بگویند سر اطاعت بگذاریم. سفیر سوریه در ملل متحد همچنان گفت سوریه لیبیا نیست، جایی که در آن محمد القذافی به کمک ناتو برکنار شد. ملل متحد میگوید بیش از 5000 نفر در اثر سرکوب خشونت آمیز ده ماهه تظاهرات در سوریه توسط نیروهای امنیتی آن کشور کشته شده اند. از سوی دیگر فعالین سوریه گفتند 40 نفر در جریان درگیری های روز جمعه در نقاط مختلف سوریه کشته شدند.
و با نشر این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در میل آزاد به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. حالا اوقات خوش برایتان خواهیم، در پناه زده متعال باشید.